سلسله درس های برترین آرزو. معرفت شناسی. درس 4.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در درس گذشته با اقسام مکانیزم های مختلفی که ماشین تفکر انسان برای به دست آوردن مشغولات از اونها استفاده می کرد آشنا شدیم. دیدیم ذهن ما و ماشین تفکر درون ذهن ما از دو الگوی کلی برای معلوم کردن و واضح کردن مجهولاتش استفاده میکنه. یک فرایند، فرایند تفکر قیاسی، و فرایند بعدی فرایند تفکر حساب و احتمالاتی بود. به تناسب بحث حساب و احتمالات، از تجربه و گوشه ای از ضوابط و لوازم استفاده صحیح از تجربه هم صحبت کردیم. در این درس که درس 4 از کتاب معرفت شناسی است، ابتدا بعد از تذکر به یک نکته‌ای که در جلسه قبل هم اشاره شد، وارد وادی جدیدی میشه. اون نکته اینه که خیلی وقتها انسان منابعی رو و موادی رو در ذهنش، معلوماتی رو در ذهنش بدیهی میداند، اما در حقیقت اونها بدیهی نیستند. انسان از اونها به عنوان ماده اولیه استفاده می کند، اما اونها در حقیقت ماده اولیه مناسبی نیستند. ما چطور می تونیم یک گزاره بدیهی رو از یک گزاره‌ای که نزدیک به بدیهی است و برای ما مثل به بدیهی شده، نزدیک به بدیهی در ذهن ما نه در حقیقت عالم، چطور میتونیم گزاره بدیهی رو از گزاره‌ای که در ذهن ما تبدیل به بدیهی شده و مسلم فرضش کنیم تشخیص بدیم؟ راهکار کتاب اینه که ما برای اینکه بفهمیم یک گزاره خودش بدیهی است یا نه، ما به اشتباه اون را بدیهی انگاشتیم، این است که انسان با خودش خلوت کنه، از تمام تعصبات، عادات و رسوم اجتماعی و مواردی از این قبیل خودش رو خالی کنه، خودش باشه و عقل خودش. اگر خودش با خودش خلوت کرد و دید به صدق این گزاره پی میبره، وضوح این گزاره براش غیر قابل انکاره، آشکار است این مطلب براش و قابل تردید نیست، این گزاره بدیهی است. اما اگر دید نه، ممکنه منشأی داشته باشه که این گزاره، این آگاهی در ذهنش مسلم فرض شده، به خاطر تأثیر از محیط پیرامون خودش، تأثیر از شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه به این گزاره دست پیدا کرده، از پدر و مادرش یک مطلبی رو چون از ابتدای کودکی شنیده و با اون بزرگ شده این مطلب رو مسلم فرض میکنه. اگر علت اینها بود و انسان خودش در خلوت خودش، در تنهایی خودش به این مطلب نمیتونست برسه، واضح نبود براش و این عوامل بیرونی اومدن و اون رو واضح کردن، از اینجا پی میبره که خب این به عنوان یک ماده اولیه قابل استفاده در ماشین تفکر ذهن نیست، بلکه انسان باید از یک طریقی استفاده از بدیهیات اول بیاد و درستی یا غلطی این گزاره رو اثبات یا رد بکنه و بعدن به عنوان یک منبع اولی ازش استفاده کنه. در کتاب صفحه 66 نوشته شده این نوع قضایا، یعنی قضایایی که ما به عنوان بدیهی اونها رو در نظر میگیریم، اما در حقیقت بدیهی نیستن، مسلم نیستن، مادر بسیاری از اشتباهات بشر در زندگی میباشد. خیلی از اشکالات و کجروی های انسان ها به خاطر اینه که مطالبی رو مسلم فرض میکنن که این مطالب در حقیقت مسلم نیستن، و عامل اصلی آن تعصب و تقلید کورکورانه و شهرت اجتماعی است. یعنی چی؟ شهرت اجتماعی یعنی این مسئله اونقدر در فضای فرهنگی جامعه مسلم فرض شده که شخص به خودش اجازه این که این در این مسئله تردیدی به خودش راه بده، در این مسئله بخواد شک کنه اجازه این مسئله را به خودش نمیده. علامت این قضایا این است که وقتی خود را از تعصب و تقلید کورکورانه خالی میکنیم و به وجدانمان مراجعه میکنیم، میبینیم دلیلی بر آن نداریم و شاید بتوانیم در آن شک کنیم. بعد از این چند تا مثال زدن، یکی از اونها اینه: پوشیدن لباسی که مد نیست زشت است. خیلی از همسن و سالهای بنده و شاید مخاطبین این تفکر در ذهنشون مسلمه که لباسی که عرف جامعه و مثلا مد جامعه در اون دوره نیستش نباید پوشید، باید لباسی رو پوشید که حتما متناسب با شرایط جامعه باشه. اگر مثلا پیرهن آستین کوتاه در جامعه مد شده و پیرهن آستین بلند در تابستون پوشیدنش مثلا مورد تمسخر واقع میشه، خب دیگه مطابق همون شهرت اجتماعی رفتار میکنن، در این تردیدی به خودشون راه نمیدن که مبنای پوشیدن لباس باید مواردی غیر از پسند یا ناپسند دانستن اجتماعی باشه. میفرمان مثال دیگه: شخصی که مدرک تحصیلی دانشگاهی دارد باید حتما با کسی که مدرک تحصیلی دانشگاهی دارد ازدواج نماید. کسی که به یک رتبه و منزلت علمی میرسه خیلی وقتا حاضر نیست همسرش رو از غیر صنف و رده و رتبه اجتماعی خودش انتخاب کنه. اصلا این رو مسلم میدونه. اون کفیتی که برای ازدواج لازمه رو خلاصه میکنه در مدرک تحصیلیش. یا مثلا کشورهای اروپایی برای زندگی از ایران بهترند. باز این هم تو ذهن خیلی از افراد جامعه ممکنه به عنوان یک مطلب مسلم فرض شه. ازشون میپرسن برای همین چرا خارج نرفتی؟ یعنی خارج رفتن این امر خیلی مثلا مسلم و بدیهی است که باید رفت. میگه خب شرایطش نبود، اگر شرایطش بود من هم میرفتم. خب ما باید نگاه کنیم در خلوت خودمون این قضایایی که زندگی ما رو دارن شکل میدن، چه بسا مسیر زندگی ما رو به طور کامل عوض کنن و جهت‌دهی جدیدی برای آدم ایجاد کنن. آیا اینا چیزی که انسان با عقل خودش بهش رسیده یا نه عوامل خارجی سبب شده که این گزارات تو ذهن ما مسلم باشه. برای همین میفرمایند این نوع قضایا فاقد ارزش و اعتبار است و انسان اندیشمند باید آنها را از صفحه ذهن خود پاک نماید، مگر آنکه بتواند علاوه بر تعصب و شهرت دلیل قانع کننده‌ای برای آن بیابد. این اصل مقدمه‌ای که از این قرار است پلی زده شه به مبحث جدید. و پس ما اینه که ما گفتیم تفکر یکی از راه‌هاییست که انسان علومی که در دسترسش نیست براش مجهوله از راه تفکر، حالا چه تفکر قیاسی و چه تفکر حساب و احتمالاتی، به دست میاره. در این درس چهارم میخواییم با چند راه جدید برای به دست آوردن معلومات آشنا بشیم که انسان بدون به کار انداختن ماشین تفکر اطلاعات جدیدی رو به دست بیاره و مستقیماً برای به دست آوردن اطلاعات جدید از ماشین تفکرش استفاده نکنه. یکی از اون راه‌ها که در زندگی ما خیلی راه شایعی است اتکا به منابع خبری است. فرض بفرمایید یک رویداد اجتماعی مثل انتخابات در جامعه جریان داره. من میخوام نسبت به جزئیات این رویداد اجتماعی، چه کسانی ثبت نام کردن، چه کسانی تایید صلاحیت شدن، چه کسانی رد صلاحیت شدن، چه کسانی با هم ائتلاف کردن، اندیشه هر نامزد مطابق با کدوم طیف و حزب سیاسی است، میخوام نسبت به اینها اطلاعات به دست بیارم. آیا این چیزیست که انسان با تفکر خودش اینها رو به دست بیاره؟ آیا من اگر معلومات خودم رو کنار هم بگذارم از افرادی که در انتخابات ثبت نام کردن مطلع میشم؟ نهایت کاری که انسان میتونه بکنه بر اساس تجربه و اطلاعاتش بعضی موارد رو حدس بزنه، اما علم و آگاهی معطوف به اخباره. انسان باید به منابع خبری رجوع کنه، گزارش های خبری رو بخونه تا اونها براش گزارش کنن که چه کسانی ثبت نام کردن، چه کسانی ثبت نام نکردن. در یک نگاه دقیق باید منابع خبری رو به دو قسم تقسیم کنه: یک دسته از منابع خبری، یک دسته از منابع اطلاعاتی. اونهایی هم که قرار فقط خبر بدن، فقط به انسان اطلاعات رو منتقل کنن. خبرنگاری که در فرمانداری در وزارت کشور مستقره و میخواد نامزدهای انتخابات رو برای ما گزارش کنه، قرار نیست از قبل خودش مطلبی رو بیان کنه. کارش اینه که رویدادهایی که داره اتفاق میفته رو برای ما گزارش کنه. یک مجری رادیو که داره یک برنامه ورزشی رو گزارش میکنه، اون کار اصلی و وظیفه اساسی که داره اینه که اتفاقاتی که در زمین بازی انجام میشه رو به مخاطبان خودش منتقل کنه. اگر هم قرار است با تحلیلی همراه کنه اینها رو، به عنوان بحث جانبی است، اون مخاطبی که رادیو رو روشن کرده تا از اون بازی مطلع بشه، هدف اصلیش برای این کار این بوده که از اتفاقاتی که به هر دلیل نمیتونه ببینتشون مطلع بشه، و اون انتظار اصلی که از گوینده داره اینه که حوادثی که در زمین بازی رخ میده رو بدون کم و کاست با ذکر جزئیات بیان کنه. یک دسته از منابعی که ما از اونها استفاده میکنیم، هدف و کارکردشون صرف خبر دادنه. در مقابل ما خیلی وقتا از منابع استفاده میکنیم، از منابع علمی، منتها کار اینها خبر دادن نیست، کار اینها تحلیل کردنه. اگر ما یک کتاب فیزیکی میخونیم و در اون کتاب با چند نظریه فیزیکی آشنا میشیم، اون دانشمند فیزیکی که این کتاب رو نوشته در صدد نبوده که صرفا وقایع عالم رو برای ما گزارش کنه، بلکه تحلیل خودش رو از وقایع عالم برای ما به ارمغان آورده. اون برداشت، اون نظریه، اون وحدتی که در پس وقایع دیده رو در قالب یک فرمول، در قالب یک قانون کلی عرضه میکنه، داره تحلیل میکنه نه اینکه خبر بده. و ما از این تعبیر میکنیم که اجتهاد میکند نه اخبار. اجتهاد یعنی چی؟ یعنی صرف یک ناقل و گوینده و منتقل کننده نیستش، شخصی است که مطالب و اطلاعات رو رفته، گرفته، پردازش کرده، به نتایج و دستاوردهای جدیدی رسیده و تحلیل خودش از وقایع رو گزارش میکنه. شیمیدان وقتی کتاب شیمی مینویسه، ریاضیدان، تاریخدان، اینها عمدتا در این فضا سیر میکنن که منابع خبری رو جمع کردن، تو آزمایشگاه یا خودشون آزمایش کردن یا از آزمایش کننده ها پرسیدن، واکنش دو مولکول مختلف، دو اتم مختلف با هم رو بررسی کردن، مجموع 10-20 واکنش رو کنار هم گذاشتن، به یک قانون کلی رسیدن و در کتاب شیمی خودشون ذکر میکنن، در کتاب فیزیک خودشون ذکر میکنن. پس منابع ما به دو دسته کلی تقسیم میشن. بعضی وقتا هدف و کارکردشون صرف اخبار است که ما به اونها میگیم منابع خبری. بعضی وقتا نه، کار اجتهادی دارن میکنن، یعنی خبر نمیدن بلکه تحلیل میکنن، ما به اینها میگیم منابع تخصصی. البته در رجوع به منابع تخصصی ما یک قیاس پنهانی همیشه داریم، یعنی وقتی ما کتاب یک فیزیکدان رو پیش روی خودمون میگذاریم و میخوایم اطلاعات ازش کسب کنیم، در حقیقت داریم این قیاس رو میچینیم که این فرد که نویسنده کتاب است متخصص است. هر متخصصی یا حالا بعضی متخصص ها تحلیل هاشون قابل اعتماده، پس این کتاب قابل اعتماد است. ما اگر به منبع تخصصی هم مراجعه میکنیم، در حقیقت داریم از یک قیاس استفاده میکنیم، بلکه چه بسا بگیم اگر به منبع خبری هم رجوع میکنیم، در حقیقت داریم از یک قیاس استفاده میکنیم. حالا در ادامه این رو خواهیم پرداخت که شروط رجوع به هر کدوم از منابع خبری و تخصصی چیست؟ یک منبع خبری چه ویژگی رو باید داشته باشه که انسان بتونه بهش اعتماد کنه؟ یک منبع تخصصی باید چه ویژگی رو داشته باشه؟ خب ما اگر این ویژگی ها رو به دست آوردیم و احراز کردیم، خیلی راحت در حقیقت داریم قیاس میچینیم که این منبع خبری فلان ویژگی را دارد، هر چیزی که فلان ویژگی را داشته باشد قابل اعتماد است، پس این منبع خبری قابل اعتماد است. این که پس ما میگیم در استفاده از منابع خبری و تخصصی اطلاعات به دست میآوریم، اما از راهی غیر راه تفکر، به این معنا نیست که انسان مطلقاً تفکر رو کنار میگذاره، به این معناست که کشف مجهولاتش تنها به واسطه تفکر به دست نمیاد، وگرنه انسان وارد هیچ وادی نمیتونه بشه که تفکر در اون نداشته باشه. اطلاعات انسان همواره یک سرش به یک قیاس مخفی و پنهانی برمیگرده، یک تفکر مستطری وجود داره. صحبت سر اینه که استفاده از منابع خبری راهی است که انسان بدون استفاده تنها از تفکر، بدون استفاده مستقیم از تفکر، به یک اطلاعات جدیدی دست پیدا کنه، نه اینکه به طور کلی تفکر رو کنار بگذاره و تعطیل کنه. خب نوبت به این میرسه که شرایط استفاده از این منابع رو ذکر کنیم. ما اینجا عرض کردیم که دو منبع، دو قسم منبع داریم، منابع خبری و منابع اجتهادی. شرط این که انسان بتونه از یک منبع خبری استفاده کنه چیه؟ گفتیم وظیفه منبع خبری، کارکردش اینه که حقایق و وقایع رو برای ما گزارش کنه. قرار نیست تحلیلی زمینه اینها کنه، قرار نیست کاری مازاد بر گزارش داشته باشه. واسه همین نیاز به تخصصی در رشته خاصی نداره. اون چیزی که ما از این شخص میخواییم وساقته. یعنی چی؟ یعنی بتونه اون مطلبی که دیده، اون مطلبی که شنیده بدون کم و کاست انتقال بده، بدون تحریف و جا افتادگی به مخاطب خودش عرضه کنه. اون شرطی که در استفاده از منابع خبری مورد نیاز ماست وساقته. البته ممکنه گفتشه وساقت خودش یک نوع تخصصه و مثلا در کنار تخصصهای دیگه این که انسان بتونه بدون کم و کاست یک مطلبی رو بگه، این هم یک تخصصی میخواد. در این حرفی نیست، صحبت سر اینه که یک رشته مثل فیزیک و ریاضی و شیمی نمیخواد شخص تا بتونه اخبار فیزیک و ریاضی و شیمی رو بگه، باید بتونه فقط اون چیزی که دیده شنیده به صورت صحیح و بی کم و کاست گزارش کنه. پس شرط استفاده از منابع خبری وساقت مخبره، یعنی اون شخصی که به ما خبر میده باید احراز کنیم و یقین کنیم و اطمینان کنیم که این شخص در گزارش خودش دروغگو نیست، کاذب نیست. همین که به این نتیجه رسیدیم، منبع اون قابل استفاده میشه. ممکنه اشخاصی از ائمه علیهم السلام روایتی رو نقل کرده باشن که اینها انسان‌های صحیح المذهبی نباشن، دین درستی نداشته باشن، چه بسا به بعضی از گناه‌ها آلوده باشن. ما در ذکر روایات به اینها کاری نداریم. همین که شخص انسانی باشد که بتونه بدون در نظر گرفتن اغراض شخصی، هوای نفسانی، حقیقت رو، اون چیزی که از امام شنیده رو گزارش کنه، برای اینکه ما به نقل قول اون اتکا کنیم و از قول اون استفاده کنیم کافیه. میخوایم تاریخ بخونیم، لازم نیست که هم عقیده با اون تاریخدان باشیم در گزارش های تاریخیش. لازم نیست که مطمئن باشیم که اون شخص حتما در تحلیل های تاریخی انسان متخصصی است. اگر در گزارش های تاریخی میخوایم بهش رجوع کنیم، همین که بدونیم اغراض نفسانی، هوای نفس، خوشامد خودش رو در گزارشش داخل نمیکنه، کافی است تا بتونیم بهش اعتماد کنیم. اما از اون ور اگر بدونیم این منبع خبری منبعی است که از روی قصد و غرض گزارش میده، جنبه های غیر گزارشگری مد نظرشه، مثل خیلی از رسانه هایی که در خارج از کشور اخبار ایران رو پوشش میدن، اینها مشخصاً برای گزارش اخبار خودشون اهدافی غیر از گزارشگری دارن. اگر شبکه‌ای مثل صدای آمریکا، مثل بی بی سی مشغول فعالیت با بودجه‌های کلان، یقیناً دنبال این نیست که صرف اخبار ایران رو گزارش کنه. برای همین انسان باید همیشه احتمال بده خبری که این خبرگزاری نقل میکنه ممکنه از دریچه احوا، آرا و سیاست‌های کلانش رد شده باشه. برای همین ممکنه یک اتفاق کوچک رو بزرگ جلوه بدن، یک اتفاق بزرگ رو پوشش ندن. شما نگاه میکنید خیلی از خبرگزاری‌های مطرح دنیا راهپیمایی مثل اربعین رو گزارش نمیدن یا خیلی مختصر از کنارش عبور میکنن. چرا؟ چون هدف اونها صرف گزارشگری و اخبار نیست، هدف اونها پیاده کردن سیاست‌های کلانه. صحبت من سر این نیست که اشکال دارد یا نه بی بی سی خوب است یا بد. صحبت من سر اینه که اگر یک منبع خبری غیر صرف خبر دادن و غیر این که گزارش بدهد هدف دیگری داشت، انسان به راحتی به گزارش اون نمیتونه اعتماد کنه مگر یقین پیدا کنه این گزارشی که داره میده اون هدفها و اغراض در اشتغالات نداشتن. اما کار در منبع تخصصی یکم پیچیده تره، چون اون شخص متخصصی که این محصول رو برای ما تدوین کرده و تألیف کرده صرف گزارش نقل نمی کنه، بلکه داره تحلیل هایی رو ارائه میده. برای همین ما باید دو نکته رو در این شخص احراز کنیم و یقین برسیم به این شخص دو ویژگی رو حتما داراست. یکی تخصصه، که این شخص واقعا انسان متخصصی است، در فیزیک اگر قلم میزنه، در علوم اسلامی اگر قلم میزنه، تخصص خاص اون رشته رو داره. خیلی افراد شاید در علوم حوزوی هم تحصیل کرده باشن، تحصیلات دینی هم داشته باشن، اما در یک رشته خاص دین تحصیل کردن، عمرشون رو صرف مثلا به دست آوردن و استنباط احکام الهی کرده باشن. اینها دیگه در به دست آوردن معارف تخصص ندارن، برای همین قلم اونها در اون زمینه قلم قابل اعتمادی نخواهد بود. نه اینکه اون بزرگواران قرار باشه نقصی به اونها وارد کنیم، نه، در اون حیطه‌ای که انسان مینویسد و تحلیل میکند باید تخصص داشته باشه. خب انسانی که عمر خودش رو، انرژی خودش رو صرف یک وادی دیگه کرده، اگر در وادی دیگری قلم بزنه، در حقیقت در زمینه‌ای نوشته، در زمینه‌ای تألیف کرده که در اون زمینه تخصص نداشته. بنابراین ما به عنوان یک انسان اگر فردا روزی خواستیم از یک عالم دینی هم سوالی بکنیم، باید بدونیم که آیا این سوال ما در حیطه اطلاعات اون هست یا نه، در زمینه است که اون شخص اطلاعات و تخصص کافی در اون زمینه رو نداره. پس اولین نکته اینه که بدونیم شخص تخصص لازم برای تحلیلش رو داشته باشه. اگر تحلیل در کیهانشناسی میکنه، اگر در نانوتکنولوژی، اگر در لیزر، اگر در سلول‌های بنیادی، اگر در فلسفه، اگر در عقاید، اگر در فقه، اگر در تاریخ اظهار نظر می‌کنه، تخصص لازم، مقدمات علمی لازم برای اظهار نظر رو داشته باشه. آیا این کافیه؟ نه. علاوه بر تخصص داشتن، ما باید بدونیم که این شخص شخص متعهدی است. خیلی وقتا انسان علم کافی داره، سواد کافی داره، به یک نتیجه میرسه، اما اون نتیجه چون خلاف آرا و منافع خودشه، چون میبینه اگر من الان این اظهار نظر رو بکنم، موقعیت اجتماعی، موقعیت سیاسی، موقعیت مالی متزلزل میشه، من طرفدار یک جریان فکری هستم، به یک نتیجه رسیدم خلاف اعتقادات اون جریان، اگر این رو بیان کنم هم حزبی های من علیه من میشن، هم جریانی های من علیه من میشن، یا نه جریان ما تضعیف میشه. تخصص لازم رو داره، اما تعهد این که اون چیزی که بهش رسیده رو بخواد درست بیان کنه نداره. تو آزمایشگاهش به این نتایجی میرسه، اما اون نتایجش با اغراض سیاسیش جور در نمیاد، یا برعکس به نتایجی نمیرسد، اما به خاطر اغراض سیاسی یک مسئله رو خیلی پررنگ میکنه و خیلی علمی نشون میده. اینها نشون دهنده اینه که شخص ولو اینکه تخصص داشته باشه، اما تعهد ممکنه نداشته باشه، و تا تعهد شخص هم ثابت نشه ما به تحلیل اون نمیتونیم اعتماد کنیم. یکی از مسائلی که باز من الان در صدد نفی و اثباتش نیستم، صرفا میخوام گزارش کنم، مسئله تکامله، انتخاب طبیعی، فرگشت، حالا با تلفظهای مختلفی که داره، آیا نظریه داروین مسئله ایست که از نظر سیاسی اغراض و مقاصد متعددی برش بار میشه. یک دانشمند در این زمینه بخواد اظهار نظر کنه، با نهادهای مختلف سیاسی و اجتماعی و امنیتی درگیر خواهد شد. بنابراین من عرضم این نیست که صحبت این دانشمند رو به کلی کنار بگذاریم، عرضم این است که احراز کنیم اگر در این زمینه اظهار نظر میکنه، آیا تعهد کافی در این زمینه رو داره یا نه؟ در تخصصش اگر واقعا مدرکش رو گرفته، مقاله های علمیش مشخصه، جایگاه علمیش مشخصه در بین مردم، ما شک نمی کنیم. اما اگر که در تخصص هم داشت اما تعهد لازم رو نداشت، جرأت نداشت اون شهامت علمی رو نداشت به اون حقیقتی که رسیده، همون طوری که رسیده بازگو کنه و تحلیل درست ارائه بده، ما باز هم به نظریات اون نمیتونیم اعتماد کنیم و نظریات اون برای ما قابل اعتماد نخواهد بود. پس یکی از راه‌هایی که انسان غیر از استفاده مستقیم از تفکر میتونه اطلاعات کسب کنه و دایره آگاهی خودش رو توسعه بده، بحث استفاده از منابع خبری و تخصصی است. علاوه بر اون، انسان جز قوه تفکر و جز قوه مطالعه و تحقیق، قوه دیگری دارد به نام قوه شهود. توانایی داره که علاوه بر این که با استدلالات ذهنی، با حساب و احتمالات و یا رجوع به منابع خبری علمی رو کسب کنه، توانایی داره که با فعال کردن قلب خودش و کانونهای ادراکی قلب خودش حقایق رو به صورت شهودی دریافت کنه. از ائمه علیهم السلام نقل شده انسان همونطور که دو چشم در سر خود داره، دو چشم هم در قلبش داره. اگر به واسطه تقوا، طهارت، تهذیب نفس دو چشم قلب خودش رو باز کنه، حقایقی میبینه که با چشم سر دیدنی نیست. چشم دل باز کن که جان بینی، آن چنا دیدنی است آن بینی. خیلی از حقایق عالم به چنگ چشم و گوش انسان نمیان. انسان با ابزار حواس ظاهری خودش نمیتونه اونها رو به دست بیاره، اما چشم قلب انسان، چشم بصیرت انسان توانایی ادراک اونها رو داره. یهودی خدمت حضرت رسید، گفت یا امیرالمومنین، آیا شما خدا رو دیدید یا نه؟ حضرت فرمودن وای بر تو، کیف اعبد ربا لم اره، من چطور خدایی رو عبادت کنم که ندیدمش؟ من فقط خدایی رو عبادت میکنم که ببینم. بعد چون احساس کردن ممکنه برای این یهودی سوال و شبهه پیش بیاد، سریع میگن چشم های ظاهر توانایی خدا رو ندارند، اما قلب با حقایق ایمان میتواند خداوند را شهود کند. قلب اگر کانون های ادراکیش فعال بشه، میتونه دست پیدا کنه از لایه های واقعیت، به لایه های از واقعیت دست پیدا کنه که هرگز و هرگز با فکر و رجوع به منابع خبری قابل دسترسی نخواهد بود. تاریخ پر است از انسان‌هایی که به واسطه شهود و مکاشفه خودشون به شماری از حقایق دست پیدا کردند. یکی از نوابغ عالم خلقت جناب ابوعلی سیناست. به تعبیر خیلی از بزرگان چه بسا در جهان اسلام دانشمندتر از ایشون نداشته باشیم. جناب ابوعلی سینا همدوره یکی از عرفای بزرگوار به نام ابو سعید ابوالخیره. بین بوعلی سینا و ابو سعید ابوالخیر مناظراتی، حالا بعضی ها گفتن شفاهی، بعضی ها گفتن مکتوب، برقرار بوده. اون چه مسلم از نظر تاریخی ارتباط و رد و بدلهای علمی میان این دو شخصیت مهم تاریخی واقع شده. ابو سعید ابوالخیر کسی است که دنبال اینه که حقایق رو با قلب خودش به دست بیاره و بوعلی کسی بود که دنبال بود با استدلال‌های ذهنی پی به حقایق ببره. ابو سعید جمله‌ای داره که خیلی این جمله در وصف جناب بوعلی عجیبه. ایشون میگه هر جایی که ما با چشم باز رفتیم، این کور عصازنان رفت. این کور اشاره به جناب بوعلی داره. میگه آقای بوعلی هم حقایق عالم رو با استدلالات و تفکر خودش، با مطالعه و تحقیق خودش به دست آورد تا حدی، اما مثل کوری که عصازنان داره مسیر رو کشف میکنه. اون مسیری که این عصازنان و دست به دیوار به انتهاش رسیده، ما با چشم باز زیر نور خورشید طی کردیم. هر دو شاید یک چیز بدونیم، اما کیفیت علم ما و جزئیاتی که ما دریافت میکنیم قابل مقایسه با فهم جناب بوعلی سینا نیست. خود جناب بوعلی در فلسفه خودشون مواردی رو دارن، میگن عقل به این مسئله راه ندارد. اما چون پیامبر اسلام شهود کردند، چون اولیای خدا این مسئله رو شهود کردند، من به این مسئله اعتقاد پیدا میکنم. چرا؟ چون خودش به عنوان دقیق ترین و عمیق ترین انسانی که در عالم خلقت به تعبیر بعضی ها ظهور و بروز داشته، میفهمه که عقل با تمام شدت و حدت ذهنی یک توانایی محدودی داره. در کتاب صفحه 75 تا 77 7 نکته برای شهود ذکر شده که در ضمن این 7 نکته حقیقت شهود و مکاشفات بیش از پیش برای ما روشن شه. از اونجایی که تمام این 7 نکته نکته های مهمی هستن، حقیر از رو این مطالب رو میخونم و در ضمنش نکاتی رو توضیح میدم. اولین نکته‌ای که پیرامون شهود ذکر کردند این است که راه‌های شناخت واقع منحصر در حس و عقل و تفکر عمومی نیست، بلکه برخی از افراد علومی دارند که از راه‌های دیگر به دست آوردند. دوم، انسان با تقوا و تهذیب نفس می‌تواند به راه‌های ارتباطش با واقع بیفزاید و چیزهایی را بفهمد که قبلا راهی برای فهمان نداشت. انسان هرچه بیشتر به تهذیب نفس مشغول شود، نفسش لطیفتر می شود و در اثر لطافت نفس ارتباطش با موجودات دیگر بیشتر شده و آنها را بهتر می فهمد. بعضی از اولیای خدا اینطور مثال زدند و گفتند قلب انسان مثل آینه است. این آینه در اثر زندگی در عالم ماده و ارتباط با موجودات مادی روش غبار و زنگار نشسته. انسان هر چقدر که این زنگار و غبار آینه رو بیشتر پاک کنه، این آینه حقایق بیشتری رو نشون میده. جناب ملای رومی رضوان الله علیه میفرمایند آینه دانی چرا غماز نیست؟ زان که زنگار از رخش ممتاز نیست. میدونید چرا اولیای خدا، بزرگان دین یک حقایقی رو میدیدن، یک مکاشفات و دریافتهایی داشتن، ولی تو از اون محرومی؟ چون اونها آینه دلشون رو صیقل زدن، پاک کردن، اما تو هنوز آینه تو از زنگار پاک نکردی، غبارها رو از دل جدا نکردی. هر چقدر انسان تهذیب نفس بیشتری داشته باشه، این غبارها رو از دلش بیشتر پاک میکنه و هر چقدر آینه بی‌غبارتر باشه، حقایق رو صافتر و دقیقتر نشون میده. سومین نکته، ادراکات شهودی مراتب زیادی دارد که فهم بسیاری از آن برای ما ممکن نیست و فقط کسانی که آن را تجربه نمودند آن را میفهمند. مراتبی از مکاشفه برای خیلی از انسانهای عادی هم ممکنه رخ بده. انسانی از گناهکاره، غرق در معصیته، اصلا مسلمان نیست، اما در یک توسل خاص، در یک انقطاع و شکستگی قلبی، حضرت امام زمان علیه السلام رو ممکنه ببینه. کم نبودن افرادی که غرق معصیت بودن، اما به خاطر یک حالی که در یک لحظه بهشون دست داد، ائمه علیه السلام رو دیدن، ملائک رو دیدن، باطن اعمالشون رو دیدن. اما درجات بالای شهود برای این افراد میسر نخواهد شد. حلوای تن تنانی تا نخوری ندانی. اونقدر اون شهود عالی و بالا میتونه باشه که فقط میشود اشاره کرد لذتش با هیچ لذتی قابل مقایسه نیست، کیفیتش با هیچ کیفیتی قابل مقایسه نیست، اما اینکه دقیقاً چیه ما راهی برای فهمش نداریم. اگر انسان مروری داشته باشه زندگی انسانهایی رو که تجربه نزدیک به مرگ دارن، از این عالم موقتا انتقال پیدا کردن، برزخ و قیامت رو دیدن و سپس به این عالم برگشتن، کرارن به صورت خیلی زیاد در عبارت اینها بر میخوره به خاطراتی، به نکاتی که اینها میگن ما دیدیم یک درختی رو اونجا که اصلا قابل توصیف نیست، ما اونجا یک آبی خوردیم که این آب اصلا قابل توصیف نیست. میگیم خب آب بوده یا نبوده؟ میگه بله، شکل آب بود، رنگ آب بود، اما اصلا قابل وصف نیست، باید بیای ببینی تا بفهمی. چهارمین نکته، به خاطر اینکه طولانیست بنده خلاصش رو عرض میکنم، فرمودن ادراکات شهودی هم مراتبی داره. همونطور که تفکر گاهی صحیح است و گاهی غلط، ادراکات شهودی هم اینطور نیست که همیشه منطبق با واقع باشه. خیلی وقتا انسان در مکاشفاتش هم میتونه خطا داشته باشه، شهود انسان هم خطاوردار باشه. بله، اگر نفس رسید به نهایت طهارت و به نهایت پاکی، یعنی آینه از غبار به طور مطلق پاک شد، اون وقت حقایق رو بدون هیچ کجی و اعوجاجی نشون میده. اما اگر نه، هنوز آینهش گرد و غباری برش نشسته بود، هنوز آینه به طهارت مطلق نرسیده بود، پاک پاک نشده بود، ممکنه که مکاشفاتش خطاوردار باشه. خصوصا که خیلی از مکاشفات از قبیل علم حصولی هست نه حضوری. در علم حضوری گفتیم علم حضوری مطلقا خطاوردار نیست، چون معلوم درون نفس عالم حاضره. اما علم حصولی همیشه یک واسطه ای میخورد، انسان با معلوم خودش با واسطه در ارتباط بود، ممکن اون واسطه ربط ذهن با خارج رو درست برقرار نکنه. پس مکاشفات هم درست دارن و غلط، و اصلا اولیای خدا انسانها رو به مکاشفه تشویق نمی کردن، چون مکاشفه درست و غلط دارد و تا انسان به کمال و طهارت مطلق نرسه مکاشفه درست از غلطش رو نمیتونه تشخیص بده. ممکن است به مکاشفات غلط خودش دل ببنده و برای همین مسیر زندگیش به طور کلی تغییر کنه. این یک نفسی میخواهد که به نفوس دیگر اشراف داشته باشه و صحیح و سقیم مکاشفات رو تشخیص بده. اون موقع است که انسان میتونه مکاشفش رو اگر چنین شخصی رو پیدا کرد به اون عرضه کنه و مطابق صحیحاش عمل کنه و اون مکاشفاتی که غلط بود رو به کنار بندازه. پنجمین مطلب این است که هر چقدر انسان نفسش پاکتر باشد، در یافتهای شهودیش قویتر میشود. عالی ترین درجه ادراکات شهودی حالت وحی و الهامی است که برای انبیا و اولیای خدا اتفاق می افتد. این ادراکات به خاطر صفا و خلوصی که دارد از هر گونه خطا و اشتباه مسئول است، که این نکته پنجم رو ما در ضمن نکات قبل توضیحاتش رو عرض کردیم. ششم، ادراکات شهودی حضوری آرامش بخشتر از ادراکات فکری است. انسان ممکن است چیزی را با استدلال بفهمد ولی قلبش آرام نشود. شما با ده ها دلیل می فهمید که زمین می چرخد، ولی تا با چشم خود حرکتش را نبینید باز هم در قلب شما آرامش کامل پیدا نخواهد شد. در تاریخ موارد متعددی را داشتیم، افرادی که در قله های فکری بودند، در بالاترین درجات فکری بودند، عمری رو در علم فلسفه که دیگه شریفترین علوم فکری است گذروندن، اما نهایتا به این نتیجه رسیدن که استدلالات ذهنی صرف انسان رو به سعادت نخواهد رسون، بلکه علاوه بر استدلالات ذهنی صرف انسان نیاز داره که اون چیزهایی رو که میدونه ببینه. نمونه هاش در تاریخ متعدده. یکی از شخصیت‌های معروف عرفانی ملا عبدالرزاق قاسانی یا کاشانی است. خود ایشون در خاطراتش میگه، میگه من تمام عمرم رو در علوم رسمی گذاشتم، اما نهایتاً دیدم هیچ کدوم از اینها آرامش برای من ایجاد نمی‌کنه. رفتم گشتم و راه تهذیب نفس رو اختیار کردم و وارد این وادی شدم فهمیدم حقیقت چیست. تا قبل از اون من مضطرب بودم. بعد از رسیدن به وادی شهود بود که آرامش پیدا کردم و از اضطراب دست کشیدم. نمونه دیگه‌اش فیض کاشانی. ایشون هم تصریح دارن که عمری رو در علوم مختلف دنبال پیدا کردن آرامش و اطمینان بودن، اما تا به وادی شهود و تهذیب نفس نرسیدن این آرامش براشون حاصل نشد. از نمونه های محاصر مرحوم شهید آیت الله مطهری هستند. فرزندان و وابستگان این شهید بزرگوار نقل می کنند، میگن ایشون در دهه آخر عمر مبارکشون دیدن از صرف این استدلالات و محاسبات ذهنی چیزی عایدشون نمیشه. همه اینها خوب، اما آرامش به انسان نمیده. برای همین سالها ایشون تضرع به درگاه خدا میکردن، توسلاتی انجام میدادن تا خداوند راه شهود رو برای ایشون باز کنه، یکی از اولیای خودش رو نشون این شهید بزرگوار بده. و راه تهذیب نفس که در ذیل پیدا کردن یک ولی خدا به بهترین شکل تحقق پیدا میکنه براشون باز بشه. دامادهای ایشون، فرزندان ایشون نقل میکنن که سالهای آخر، دهه آخر، شاید کمتر، ایشون با توسلات و توکل خاصی که به خداوند داشتن، با مشورت هایی که با استادشون علامه طباطبایی برقرار میکنن، به وادی سلوک و تهذیب نفس کشیده شدن و به اذعان خودشون اونجا آرامش حقیقی رو پیدا کردن. اونجا بود که دیدن اگر یک عمر در قالب فلسفه و علوم مختلف بشری از حقایق صحبت می کنند، می شود این حقایق رو دید با تمام جزئیات، با تمام کیفیات، و اونجا از تمام این استراب ها و استرس ها و تشویش های فکری دست کشید. نزدیکان ایشون میگن این دهه آخر که راه سیر و سلوک رو ایشون در نظر گرفتن و طی کردن و دنبال دریافت‌های شهودی در عالم بودن، نه تنها حال و هوای خودشون که حال و هوای کتاب‌های ایشون هم به طور کلی تغییر کرد. کتاب‌ها بوی خدا گرفت، بوی شهود گرفت، بوی اطمینان و آرامش گرفت. هفتمین و انتهایی ترین نکته‌ای که ایشون ذکر می‌فرمایند این است که برای رسیدن به آرامش کامل نباید به علوم رسمی و تحصیل دانش‌های مرسوم اکتفا کنیم. باید دامن همت بالا زده و به دنبال ادراکات شهودی باشیم، همان راهی که مرحوم مطهری در انتهای عمرشون رفتن. نمونه‌های اینها متعدده، دانشمندان مختلفی رو داریم. پاسکال یکی از شخصیت هایی است که افرادی که با علوم تجربی مانوس باشند، نمونه های فرمول ها و اکتشافات ایشون رو در علوم مختلف میبینن، در فیزیک، در ریاضیات. پاسکال نظریه داره و به عنوان یک شخصیت مطرحه. در اثر یک اتفاق آخر هم به این نتیجه میرسه که از اینها آرامش و اطمینان براش به دست نمیاد، باید مسیر دیگری رو طی کنه. در کتاب های تاریخ علم نوشتن پاسکال بعد از اون واقعی که براش پیش اومد، صحنه علم رو ترک کرد، در کنج خلوت خودش نشست و به دنبال ادراکات شهودی رفت. خب البته پاسکال دستش از اسلام و معارف اسلام کوتاه است. اسلام در عین اینکه انسان رو به انزوای مطلق دعوت نمی‌کنه و زندگی اجتماعی برای انسان در نظر می‌گیره، در همون زندگی اجتماعی هم انسان رو سیر میده. اما غرضم این بود که یک شخصیتی که در مجامع علمی هم به همه شکل معروف است و در علوم رسمی تجربی هم شخصیت قابل احترام و موجهی است، در آخر عمر به این نتیجه میرسه که تا شهود و ادراکات قلبی فعال نشود، آرامش و سعادت برای انسان به دست نخواهد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.
مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی.